دو هم نیمه ای به دسترانی که فروغ سب شرق.
تشکر از شما فریبا ظاهر، خسته و مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در نیم ساعت آینده هم از تازه ترین ها برایتان میگویم. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که اوراق نتایج انتخابات از تمام ولایات به کابل منتقل شدند. پیش از همه امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید 890 شکایت جدی و تاثیرگذار بالای نتایج انتخابات را دریافت کرده است. بانک انکشاف آسیایی از کاهش 8.6% رشد اقتصادی افغانستان خبر می‌دهد و سرمنشی ناتو گفت این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین حضور نظامیش را در مرزهای شرقی تقویت می‌کند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید 890 شکایت جدی و تاثیرگذار بالای انتخابات را دریافت کرده است. این موارد شکایت های کاتگوری اول نامگذاری شدند و می توانند روی نتایج نهایی انتخابات تاثیر بگذارند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در کابل گفت
از سراسر افغانستان یعنی در ولایات 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای شورای ولایتی، ریاست جمهوری، کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار دارد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل برگزار شدند. با وجود ادعاها از موجودیت تقلب، ناظران داخلی و خارجی انتخابات امسال را نسبت به انتخابات گذشته شفافتر و عادلانه تر خواندند. بانک انکشاف آسیایی امروز از کاهش 8.6% رشد اقتصادی افغانستان خبر داد. جوجی توکشی رئیس بانک انکشافی آسیا در افغانستان امروز گفت این کاهش در سال 2013 به وجود آمده است. به گفته او در سال 2012 رشد اقتصادی افغانستان به 11.9% می رسید، اما در سال 2013 رشد اقتصادی این کشور 3.3% بود. بانک جهانی علت این کاهش را پایین آمدن سطح سرمایه گذاری در سکتورهای صنعتی و زراعتی خواند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در برخورد میان دو گروه مسلح در ولایت ننگرهار 4 کودک زخمی شدند. مسئولان محلی به رادیو آزادی گفتند این درگیری در ولسوالی سپینغر میان دو گروه مسلح مخالف دولت افغانستان رخ داده است. قاسم خان ولسوال سپینغر اواخر امروز به رادیو آزادی گفت درگیری صبح امروز آغاز شده و تا حال ادامه دارد. طالبان نیز با نشر اعلامیه این درگیری را تایید کرده ولی درباره تلفات ناشی از آن چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو گفت این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین حضور نظامیش را در مرزهای شرقی تقویت میکند. راسموسن در سخنرانی پس از جلسه شورای اتلانتیک شمالی گفت در چند روز آینده نیروهای بحری، هوایی و پیاده به این منطقه فرستاده میشوند. امروز ما درباره مجموعه از تدابیر امنیتی موافقت کردیم که فعالیت دفاعی مشترک ما را نیروی بیشتر می بخشد و قدرت همبستگی ما را نشان می دهد. ما تعداد بیشتر تیاره ها را در فضا خواهیم داشت، تعداد بیشتر کشتی ها در بحر خواهیم داشت و آمادگی نیروهای زمینی ما نیز بیشتر خواهد شد. راسموسن درباره این برنامه آمار دقیق را نکرد ولی گفت تعداد بیشتر تیاره ها در فضای منطقه بالتیک گردش خواهند کرد و شمار بیشتر کشتی های پیمان ناتو به بحیره بالتیک، شرق مدیترانه و دیگر نقاط که نیاز باشد فرستاده می شوند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. موترهای زره‌پوش با پرچم روسیه امروز در شرق اوکراین گشت و گذار میکنند. در این حال جدایی طلبان ساختمان دولتی شهر دونتسک را تصرف کردند. گزارش ها از محل میرسانند که موتران زره‌پوش در شهر کراماتورسک و در نزدیکی سلوویانسک دیده شدند. ده ها مرد مسلح نقاب‌پوش بر این موترها سوار بودند. در همین حال جدایی طلبان در 8 شهر شرقی دیگر اوکراین نیز تصرف ساختمان های دولتی را ادامه دادند. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین روسیه را متهم کرده و گفته است که مسکو با اوکراین تروریسم صادر میکند. نیروهای امنیتی اوکراین دیروز عملیات نظامی را بر ضد جدایی طلبان در شهرهای شرقی آغاز کردند. مقامات در ولایت نارام انبار عراق میگویند در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر حداقل 5 نفر امروز کشته شدند. حملات امروز در نزدیک دو محل تلاشی ساختمان‌های دولتی شهر رمادی رخ دادند. مقامات میگویند سربازان اردو و ماموران پلیس در میان کشته شده ها هستند. همچنان از تلفات افراد در جریان راکت پراگنی های شهر فلوجه گزارش شده است. مقامات امنیتی و همپیمان های قبایلی شان در انبار تلاش دارند تا شورشیان سنی را سرکوب کنند که شهر فلوجه و بخش های از رمادی را تصرف کردند. و مقامات در کره جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آب های جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقودند. این کشتی هنگام غرق شدن حدود 460 نفر مسافر داشت. مقامات تایید کردند که 2 نفر در این رویداد کشته و 164 نفر نجات داده شدند. تا حال علت اصلی غرق شدن این کشتی روشن نشده است. پایان سرویس خبری این مجله خبری. دیگر خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 6:36 شام شد. این هم مجموعه از مطالب و موضوعات خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از انتقال تمام اوراق نتایج انتخابات از ولایت ها به کابل خبر می دهد. تعداد از مراکز و محلات و صندوق های رایدهی از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی قرنطین خواهند شد.
مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق ها، مراکز و محلات رایدهی به حالت قرنطین قرار بگیرند.
کدام مراجع و نهادها در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان با جدیت عمل نکردند؟
نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف.
یک عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود. رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. این را بانک انکشاف آسیایی می گوید و در تحولات بین المللی می شنوید که منشی عمومی ناتو می گوید ناتو حضور نظامیش را در سرحدات شرقی این پیمان تقویت می کند. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اوراق نتایج انتخابات از تمام ولایت ها به کابل منتقل شدند. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که اوراق نتایج در ولایات پس از شمارش آرا خانه‌پوری گردیده و یک نسخه آن در اختیار ناظرین هم قرار داده شده است. نور محمد نور میگوید در صورت ادعای تقلب در کدام مرکز و یا محل رایدهی در ولایات، آرای آن مراکز و محلات دوباره در ولایت مربوطه دوباره شمارش شده و نتیجه آن به کابل فرستاده می شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نتایج شمارش اوراق رایدهی همه ولایات به این کمیسیون رسیده و همکنون جمع بندی آن جریان دارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رأی هر ولایت در همان ولایت شمارش شده و نتیجه آن هم با مسئولیت کامل به مرکز جمهوری آرا در کابل انتقال داده شده است. آقای نور گفت به اساس جدول زمانی تعیین شده در انتقال نتایج اوراق تأخیر صورت نگرفته است.
نتایج اوراق 34 ولایت به مرکز جمهوری رسیده است و تحت پروسس قرار دارد. ما تنها نتایج اوراق را، یعنی ورقهای معلوماتی که کاندید در کجا و چقدر رای گرفته است، آن را به دفتر مرکز انتقال دادیم و به اساس آن ما به پیش روان هستیم.
تا کنون 10% آرا از 26 ولایت افغانستان شمارش شده است که به اساس اعلام نتایج قسمی انتخابات، دکتر عبدالله عبدالله در جایگاه اول، اشرف غنی احمد زید در جایگاه دوم و زلمی رسول در جایگاه سوم قرار دارد. عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، گل‌آقا شیرزای، داود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا بعد ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار دارند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند اوراق نتایج شمارش آرا را با احتیاط کامل از ولایات انتقال دادند، اما به گفته آنان اگر ادعای تقلب در برخی مراکز در ولایت صورت گیرد، آرای همان مرکز را دوباره در همان ولایت شمار خواهند کرد. باز هم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
در این اوراق نتایج هیچ گونه دستبرد صورت نگرفته، ولی این را هم باید فراموش نکنیم که تقلبات و تخطی‌ها و شکایت ها در مورد روان برگزاری انتخابات بوده که مطابق با پلان و مکانیزم هایی که ما داریم به او رسیدگی میشه و بالاخره رأی که در او اراده مردم تمثیل نشده باشه از راه‌های که در او اراده مردم تمثیل شده باید جدا ساخته شود.
در انتخابات 16 عمل حدود 7 میلیون تن اشتراک کرده بود. هرچند تا حالا نتیجه نهایی انتخابات معلوم نیست و موارد تقلب و تخطی هایی که ادعا می شود در این انتخابات صورت گرفته بررسی نشده است، اما شمار زیاد سازمان های بین المللی به شمول سازمان ملل متحد و ناتو این انتخابات را ستایش کردند.
در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از انتقال کامل اوراق نتایج انتخابات از ولایات به مرکز خبر می دهد. در این حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید تمامی صندوق های مرتبط با شکایات دسته اول قرنطین خواهند شد. مسئولان در این کمیسیون امروز در کابل گفتند بررسی بیش از 890 مورد شکایات انتخاباتی که از سوی آنها در ردیف اول قرار داده شده بر نتایج انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی نصفی از این شکایات بررسی شدند. بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از افزایش میزان شکایات و تخطی های انتخاباتی ردیف اول خبر داده و گفته است که به همین دلیل مصممان تا تمامی صندوق ها و مراکز مرتبط به این تخطی ها قرنطین گردند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که از میان شکایات رسمی و مستند تا حالا 892 مورد شکایات مطابق طرز العمل این کمیسیون در رده اول قرار گرفته است. آقای محسنی گفت احتمال دارد این شکایات پس از بررسی های کمیسیون نتایج انتخابات را متاثر سازد.
از سراسر افغانستان، یعنی در ولایات، 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای شورای ولایتی، ریاست جمهوری، کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار داشت. ما مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق ها، مراکز و محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار بگیرند.
آقای محسنی افزود که تلاش ها به منظور تثبیت و قرنطین صندوق ها، مراکز و محلات که جزء 892 مورد شکایاتند از سوی آنان با جدیت ادامه دارد. وی میگوید که در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات جهت رسیدگی و بازگشایی صندوق های قرنطین شده از سوی این کمیسیون هیئت تعیین خواهد شد. آقای محسنی گفت که روند بررسی صندوق‌های قرنطین شده در حضور نمایندگان رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. با آنکه مشارکت مردم در انتخابات 16 حمل در افغانستان خیلی چشمگیر بود، اما گزارش‌هایی را از انجام تقلب و تخطی‌های انتخاباتی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها پس از گذشت چند ساعت محدود از باز شدن مراکز و محلات رای‌دهی، اوراق رای‌دهی در شماره از این مراکز و محلات تمام شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که ممکن در بعض محلات صندوق ها از قبل پر شده باشند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، میگوید بر اساس گزارش هایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی در مورد تقلبات و تخطی های انتخاباتی دریافت کردند، فهرست جدیدی را تهیه و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دادند. آقای محسنی گفت که این فهرست بر اساس یافته های مؤسسات انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بنیاد انتخابات شفاف و آزاد و همچنان مرکز هماهنگی جامعه مدنی ترتیب شده است.
امروز لیستی را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که شامل 516 موردی است که از راپور ایست نهاد بین المللی و همچنین گزارش هایی که ما در مرکز داشتیم و با این متفاوت بود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که باید جزء موارد قرنطین قرار بگیره.
انتشار گزارش های مربوط به تقلبات انتخاباتی با انتقاد مردم و عکس العمل تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری نیز رو شده است. اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند نحوه رسیدگی به این شکایت فقط بر اساس اسناد و شواهد موثق صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت نمایید. و رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 296 و 100.5 FM شنیده می توانید. بانک انکشاف آسیایی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. رئیس این بانک در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل به این مسئله و علت آن اشاره نمود. وی در این حال است ادامه کمک بانک انکشاف آسیایی به افغانستان هم اطمینان داد. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
بانک انکشاف آسیایی میگوید رشد اقتصادی افغانستان از 11.9% در سال 2012 به 3.3% در سال 2013 کاهش یافته است. جوجی توکیشی، رئیس این بانک، به روز چهارشنبه در یک نشسته خبری در کابل علت کاهش در رشد اقتصادی افغانستان را پایین آمدن میزان رشد در سکتورهای صنعت و زراعت خواند.
سرمایه گذاری خصوصی از 4.9% در سال 2012 به 3.6% در سال 2013 کاهش یافته است. تورم در نرخ مواد غذایی به 9.7% افزایش یافته و در مواد غیر غذایی 4.8% کاهش نموده و در کل تورم مجموعی از 6.2% در سال 2012 به 7.4% در سال 2013 افزایش یافته است.
با گفته آقای توکیشی، بانک انکشاف آسیایی از سال 2002 تا اواخر سال 2013 $3.8 بیلیون در بخش‌های مختلف با افغانستان کمک نموده است. بانک انکشاف آسیایی گزارش اقتصادی سالانه این بانک را که 25 کشور آسیایی را در بر می‌گیرد به نشر رساند. در این حال مقامات در این بانک تعهد نمودند که تلاش می‌ورزند تا کاهش رشد اقتصادی افغانستان را در جریان 2 سال آینده برطرف سازند. رحمان گل رحمانی، آمر امور اقتصادی این بانک، گفت که بر اساس پیشبینی ها رشد تولیدات ناخالص داخلی و قیمت مواد مصرفی به گونه متفاوت تا 2 سال دیگر تغییر پذیر است.
رشد تولیدات ناخالص داخلی در سال 2014 3.5% می باشد که نسبت به سال قبلی 2% افزایش را نشان می دهد و در سال 2015 این رشد 4.5% است که 1% افزایش را نشان می دهد و قیمت مواد مصرفی در سال 2014 6.8% و در سال 2015 7.1% خواهد بود.
در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی وعده کمک $400 میلیون را در جریان سال آینده با این کشور نموده است. به گفته مسئولان در این بانک در کنفرانس بین المللی توکیو در سال 2012 $1.2 بیلیون کمک به افغانستان تعهد شده است که تا سال 2016 این کمک ها ادامه می‌یابد. بانک انکشاف آسیایی در سال 2013 نیز 585.1 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری حاضر از رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا ساعت 6:48 شام و وقت افغانستان است. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایسف، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در راستای مبارزه با فساد اداری با جدیت عمل نکردند. این کمیته در مورد موفقیت و نارسایی های ادارات دولتی و غیر دولتی در زمینه مبارزه با این پدیده گزارش 6 ماهه را امروز نشر کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در این کشور این ادعای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را رد می نمایند، اما قوای بین المللی تا کنون در زمینه تبصره نکرده است. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
یافته های 6 ماه اخیر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نشان می دهد که ایسف، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در امر مبارزه با فساد اداری کوهتا آمدند. مسئولان در این کمیته روز چهارشنبه در کابل بررسی های 6 ماهه این کمیته را از 25 اداره دولتی و غیر دولتی در مورد مبارزه با فساد اداری در کابل نشر کردند. یما ترابی، یک عضو این کمیته، گفت که با وجود سفارش آنان در طول 6 ماه اخیر، هنوز هم در برخی ادارات در برابر فساد مبارزه لازم صورت نگرفته است.
متاسفانه سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودن در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف. ما از وزارت امور مهاجرین تقاضای داشتیم که در قسمت توزیع عادلانه زمین بر مهاجرین یک راپور تهیه کنند.
آقای ترابی گفت که نتایج نظارت کمیته بیانگر نگرانی جدی در خصوص تعقیب عدلی و قضایی مربوط به فساد اداری می باشد. وی از معافیت مجازات در قضایای بسط بالا مثل قضیه کابل بانک و شفاخانه سردار محمد داود خان به عنوان مسالیات کرد. وی گفت که از برخی مؤسسات خارجی به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کمک های مالی از حساب‌های شخصی رسیده که یک پروسه غیر قانونی است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با این سخنان کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری موافق نیست. مسئولان در این وزارت میگویند که برنامه های این وزارت در همانگی با کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دیگر ادارات دولتی مرحله به مرحله به پیش می رود. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان:
رسما همکت فرما چیز فرستاده باشند که در کدام موارد انتقاد بیشتر متوجه وزارت امور مهاجرین است. اما پروسه توزیع نمرات زمین از طرف وزارت امور مهاجرین بستگی به تقریبا 12 وزارتخانه و یا هم نهاد دولتی دارد. کمیسیون است، پس از اینکه کمیسیون فیصله میکنه که فلان شخص برگشت کننده مستحق یک نمره زمین شناخته شده، او زمان است که ما بر از نمرات زمینشان توزیع میکنیم.
آقای جرأت گفت که کمک‌های مالی مؤسسات خارجی به این وزارت از طریق وزارت مالیه افغانستان صورت می‌گیرد. در این حال اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان ادعای کمیته نظارت و ارزیابی با فساد اداری را بی بنیاد خوانده و می‌گوید که اگر این کمیته اسناد و شواهد در مورد اداره سرمایه‌گذاری در دست دارد با آنان ارائه کند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفت که آیساف نیز در عملکردش در خصوص مبارزه با فساد اداری ضعیف عمل کرده است. مسئولان در این کمیته گفتند که آیساف در مورد حیف و میل شدن حدود 40 میلیون دلار در شفاخانه سردار محمد داود خان تا هنوز به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معلومات نداده است، اما آیساف تا کنون در مورد این ادعا اظهار نظر نکرده است. بانک در چند سال اخیر حکومت افغانستان نهایت تلاش کرده است که در امر مبارزه با فساد اداری در کشور موفق شود، اما به گفته آگاهان امور حکومت تا حالا نتوانسته در این خصوص یک گام هم به پیش برود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. منشی عمومی ناتو گفته که ناتو حضور نظامیش را در سرحدات شرقی این پیمان تقویت می بخشد. در این مورد تا لحظات دیگر گزارش داریم، اما حالا 20,000 تن از بخش آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان اسناد فراغت به دست آوردند. وزیر معارف افغانستان امروز در مراسم فراغت این افراد در کابل از نهادهای دولتی و خصوصی خواست تا زمینه کار را برای این فارغان مساعد سازند. در این حال رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان وعده کرد که در راستای فراهم ساختن زمینه اشتغال به این افراد در سکتور خصوصی همکاری میکنند. فخرالدین حامد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
20,000 تن در حال از 47 رشته مختلف از مکاتب و مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی از سراسر افغانستان فارغ شدند که بسیاری از جوانان که از پوهنتون‌های مختلف فارغ گردیدند از بیکاری رنج میبرند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در نشست روز چهارشنبه به مناسبت فراغت این تعداد در کابل حضور داشت، از سکتورهای خصوصی و دولتی خواست تا شرایط کار را برای این فارغان فراهم بسازند.
و از خداوند متعال خواهانم که به موسسات ایجاد کار که کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه، موسساتی که کاریاری میکنه، موسساتی که کاریابی میکنه، توفیق عطا بفرماید که از این استعدادهای جوان متخصص بشری به خاطر انکشاف کشور عزیز ما، به خاطر رهایی کشور عزیز ما از اتکا بر دیگران به هم اندازه ای که می تواند گشا باشد.
به اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 100 هزار تن در 180 مرکز تکنیکی و مسلکی و 185 مکتب حرفوی در 73 رشته از 2 تا 5 سال مصروف آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی می باشند. شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان در محفلی که به مناسبت فراغت این تعداد شرکت داشت گفت آنان در یک دهه گذشته با کمبود اشخاص فنی و مسلکی مواجه بودند. آقای کمینزاده وعده سپرد تا به اساس ضرورت در مارکت های کار زمینه اشتغال را برای این فارغان مساعد خواهند کرد.
ما انشاءالله در همه بخش ها به شما ضرورت داریم و به شما اطمینان می دهیم که در زمان پرکتیک رابطه نزدیک با معینیت خدمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف داریم و به محصلین که از مراکز تکنیکی و مسلکی فارغ شدند وعده می دهیم که در دوره پرکتیک با شما کاملا هماهنگی داریم.
به گفته مسئولین وزارت معارف در 12 سال گذشته پیشرفت های زیاد در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی صورت گرفته و در 5 سال آینده زمینه آموزش 300 هزار جوان را در رشته های مختلف در 533 مراکز فراهم خواهند کرد. مسئولین وزارت معارف افغانستان میگویند در آینده نزدیک در 8 زون کشور مراکز بزرگ تعلیمات مسلکی را ایجاد خواهند کرد که به گفته آنان در حال حاضر به شمول شهر کابل و مزار شریف در 14 ولایت دیگر کار اعمار ساختمان این مراکز جریان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو حضور نظامیش را در سرحدات شرقی این پیمان تقویت میکند. اندروس فاکراسموسن امروز پس از یک نشست شورای اتلانتیک شمالی در بروکسل مرکز بلژیم گفت ظرف چند روز آینده نیروها و وسایل نظامی از طریق بحر، هوا و زمین در منطقه مستقر خواهند شد. اما چرا ناتو این تصمیم را گرفته و چی پیام را میرساند؟ در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
تصمیم گسترش حضور نظامی ناتو در سرحدات شرقی این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین گرفته شده است. اندرس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو در مورد پیام این تصمیم میگوید ناتو از هر متحدش محافظت خواهد کرد و از هر نوع تهدید در برابر امنیت بنیادی ما دفاع خواهد کرد. این تعهد محکم ماست. راسموسن گفت تصامیمی را که امروز می‌گیرند در مورد دفاع، اقدامات بازدارنده و جلوگیری از افزایش خشونت‌ها اند. منشی عمومی ناتو افزود این تصامیمشان کاملا در مطابقت با تعهدات بین‌المللی قرار دارد. گسترش حضور نظامی ناتو در سرحدات شرقی این پیمان شامل کدام تدابیر می شود؟ منشی عمومی ناتو می گوید تیاره های بیشتر به هوا پرواز خواهند کرد، کشتی های بیشتر در بحر خواهند بود و تدابیر اضافی هم در زمین اتخاذ خواهد شد. راسموسن گفت که این اقدام ها ظرف چند روز آینده صورت می گیرد. منشی عمومی ناتو این سخنان را پس از یک نشست شورای اتلانتیک شمالی امروز در بروکسل مرکز بلژیم ابراز کرد. او در صحبت با خبرنگاران گفت
Today we agreed on a package of
امروز ما رو یک بسته تدابیر بیشتر نظامی به توافق رسیدیم تا امور دفاعی دست جمعی خود را تقویت کنیم و قوت همبستگی خود را نشان بدهیم. ما تیاره های بیشتر در هوا، کشتی های بیشتر در بحر و تدابیر اضافی در زمین خواهیم داشت. منشی عمومی ناتو با جزئیات در این مورد حرف نزد، اما او گفت که نظارت هوایی بیشتر در منطقه بالتیک صورت خواهد گرفت، کشتی های متحدان ناتو در بحیره بالتیک شرق مدیترانه و در صورت ضرورت در دیگر جاها مستقر خواهند شد. راسموسن افزود فکر می کنند اقدامات نظامی که در حال اجرا اند در این مرحله برای اقدامات بازدارنده و دفاع دست جمعی نیاز است. او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پلان شده در ژنو زمینه را برای دریافت راه حل مسالمت آمیز برای بحران اوکراین فراهم کند. قرار است این مذاکرات به روز پنج شنبه برگزار شود.
ژکفر احمدی گزارش میداد. در سرویس خبری ما شنیدید که موترهای زیرپوش با پرچم روسی امروز در شرق اوکراین گشت و گذار میکنند. در این حال جدای طلبان ساختمان دولتی شهر دونسک را تصرف کردند. گزارش از محل میرسانند که موتران زیرپوش در شهر کراماتورسک و در نزدیکی سلوویانسک دیده شدند. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال کنید. فردا ساعت 7 صبح ما بار دیگر با مطالب تازه حاضر می شویم. شام بخیر.